شعله های آتش به اینها برسه. دیدید قرآن گاهی توضیح میده شعله های جهنم رو که چجوری شعله برمیخیزه از جهنم و چجوری طاغیان رو این شعله ها طعمه خودش میکنه. میفهمد اون کسانی که از شعله های جهنم حفظ میشن و بعد ادخل الجنه، فقط دوری از جهنم نیست، وارد بهشتن میشن، فقط فازه. فائز اون کسی است که به جنت میرسه، از آتش نجات پیدا میکنه. وقت اگر توجه داشته باشیم که آتش باطنش یا آدم هایی هن اولیاء طاغوت هن، اونا آتشگیرانه جهنم هن، ولایت اونها نار است و بهشتم باطنش اون نقطه‌ای که همه نعمت های بهشتی از اونجا میجوشه و ظهور پیدا میکنه که در روایات مفصلین آمده ائمه علیهم السلام و ولایت ائمه است. وقت فائز اون کسی است که به امام رسیده. اگر کسی به امام رسید و وارد وادی ولایت امام شد، جز فائزینه. این کسی است که از امکانات استفاده کرده، اقتحام در عقبه کرده. فلقت حمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فکر عقبه، این خودش آزاد کرده، این امکاناتشو به خدا رسونده. نه فقط انسان وقتی خودشو آزاد میکنه از جهنم و جهنمیا، از ولایت دشمنان، نه فقط خودش به مقصد میرسه، امکاناتش هم به مقصد میرسونه، داراییاش، فرزندش، مالش همه در راه خدا قرار میگیرن، لذا به دردش میکنن روز قیامت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در قیامت مال و فرزند به درد احدی نمیخوره، اونایی که قلب سلیم دارن، قلبشون متوجه خداست، تسلیم خداست، تسلیم ولی خداست، تسلیم امام هست، اینا امکاناتشون تو قیامت به دردشون میخوره. چرا؟ چون امکاناتشون هم در مسیر خدا قرار دادن. وقتی امکاناتو در مسیر خدا قرار دادی، امکانات انسان تو قیامت به آدم برمیگرده. ولی اگه امکاناتو در مسیر غیر خدای متعال قرار دادی، در مسیر اولیاء طاغوت قرار دادی، خودت از دست میری، امکاناتت هم از دست میرن. لذا اون کسانی که به امام میرسن، فلق تحمل عقبه، اقتحام در وادی ولایت امام میکنن، سختی ها رو تحمل میکنن تا به امام برسن، هم خودشون رو آزاد کردن، فکر رقبته، هم امکاناتشون رو به خدا رسوندن. او اطعامون فی یوم زی مسغبه. لذا در این بیان نورانی در زیارت جامع کبیره، امام هادی اینجوری میفرمند: فاز الفائزون به ولایتکم. هر کسی فائز میشود، یعنی از جهنم و جهنمی ها نجات پیدا میکنه. صفات جهنمی ها را نداره، اخلاق جهنمی ها را نداره، عملش عمل جهنمی ها نیست، خودش جهنمی نیست. خلاصه عنایت کنید، آدم جهنمی خودش جهنمی میشود. کسی که بهشتی است که نمیبرنش تو جهنم، کسی هم که جهنمی است نمیبرنش تو بهشت. ممکنه یه آدمی جهنمی باشد، یه کار خوب انجام داده، خب مزدشو بهش میدن، ولی بهشتی که نمیشه. یا آدمی ممکنه آدم بهشتی است، صفاتش صفات بهشتی است، نورانیت داره، مطیع، مقام طاعت داره، مقام بندگی داره، سرش در مقابل خدا زیر، بنده است، عبد، ولایت ولی خدا و خلیفه خدا رو قبول کرده، در مقابل ولی خدا متواضع، مثل ملائکه‌ای که در مقابل خلیفه الله سجده کردن، دائما در مقابل ولی خدا تواضع میکنه، همه زندگیش تواضع. این یه جایی هم میلغزه، این که جهنمی نیست، که این بهشتی است. اگر یه جایی شعله های جهنم و جهنمی ها او رو در بر گرفتن، یه گناهی ازش سر زد، این گناه شعله جهنمه، ولی اینو خاموش میکنن، این بهشتیه. لذا تو قیامت وقتی انسان وارد به عالم برزخ شد، کل نفس ذائقة الموت، تو اون عالم بعد انسان وقتی با کرده خودش روبرو میشه، یا واقعا جهنمی است یا بهشتی است. اگر جهنمی است، خودش، اوصافش، بلکه بالاتر از اوصافش، خودش، عمق روحش جهنمی است، طاغی سرکشه، انقدر با اولیاء طاغوت نشسته، خودش هم شده یه گردنکش، طغیان در مقابل خدا دارد، این آدم داخل جهنم میشه. اگر با امام نشسته و مانوس با امام شده و رنگ و بوی امام رو گرفته و صفت امام درش ظاهر شده، نور امام در او ظاهر شده، مقامات وجودش رو وقتی نگاه میکنه، ببینید در وادی ولایت امامه، نورانی به نور امامه، این وارد بهش شده. لذا ائمه علیهم السلام بر اساس روایات، درجات مؤمنین تابع درجات ولایت امامه. هم درجاتون عند الله رو در آیه سوره مبارکه آل عمران حضرت فرمودن هم درجاتون للمؤمنین. ائمه درجاتن، یعنی چی؟ یعنی وادی ولایت امام درجاتی داره. هر کسی به اندازه ایمانش توی درجه ای قرار میگیره. اون کسی که در درجه اول ایمانه با امام سیر میکنه، اون کسی هم که در درجه دهم با امام سیر میکنه، ولی هر کسی توی عالمی است، عالم خودش است. هم درجات، درجات بهشت ما درجات ولایت امامه، چیزی غیر از این نیست. درجات بهشت درجات نورانیت ولایت امامه. تو هر درجه ای هم امکانات و نعمت ها متناسب با همون درجه است. اون کسی که در درجه دهم ایمان هست به یه مقامی از جنت راه پیدا میکنه که اون کسی که در درجه نهم هست تو اون مقام نیست. همه هم غرق نعمتن، اما نعمت ها متفاوته. وقت بالاترین درجه جنت که مقام رضوانه، این مال یه عده خاصی است که حالا این توضیحش بمانه. لذا امام هادی علیه السلام بعد از همین جمله که میفهمن فاز الفائزون به ولایتکم، میفهمن به کم یسلک و الر رضوان، سلوک و سیر در وادی بندگی خدای متعال و طاعت تا برسی به مقام رضوان که دیگه اون فوز عظیمه. هر کسی به امام رسید، از جهنم نجات پیدا کرد، از وادی ولایت ائمه جور حفظش کردن، آزادش کردن، بردنش تو وادی ولایت امام، این فائزه. من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. ولی جنت مقاماتی داره، وادی ولایت امام مقاماتی داره، یک مقامش مقام رضوانه که عالی ترین درجه است، که اون مقامی است که انسان وقتی در اونجا قرار میگیره رضایت خدا رو نسبت به خودش احساس میکنه و در روایات هست از هر نعمتی لذیذتره چشیدن رضوان خدای متعال. این روایت رو از امام سجاد علیه السلام نقل کردن که منظور بهشتی ها میرن تو بهشت، در درجاتشون قرار میگیرن، امام وارد بهشت میشن، سفره های بهشتی پهن میشه، همه دیگه مشغولن، غرق نعمتن. یه عده جزء اولیاء خاص خدا هستن، مدتی طولانی غرق در نعمتن تو اون درجه بالای بهشت. خدای متعال به اونها خطاب میکند، اولیایی اهل طاعتی، میخواید بهتر از این به شما بدم؟ جواب نمیدن، گویا اصلا باورشون نمیاد، غرق در نعمتن. ببینید تعبیر این اولیایی، اهل کرامتی، یه درجه خاصی دارن تو بهشت، اهل کرامتن. بار دوم خطاب میشه و خدای عرضه میدارن بله، خدای متعال اونها رو وارد وادی رضوان میکنه، بهشون فهمد رضای انکم و محبتی لکم، رضایت من از شما و محبت من به شما. اگه اینو بچشید، بچشید که من شما رو دوست دارم، محبت منو به خودتون درک بکنید، احب خیر لکم مما انتم فیه، از همه اون چه درش هستید براتون بهتره و بالاتره. اونا رو ببرن تو مقام رضوان، محبت خدا رو به خودشون میچشونن بهشون، اون مقامه، اون وادی که مال محبینه. عنایت فرمودین، حضرت فرمود اون وقت اقرار میکنن، میگن رضا که انا و محبت که لنا خیر لنا و اطیب، از اون چه ما تا حالا درک میکردیم هم بهتر است هم گواراتر. این میشه مقام رضوان. مقام رضوان مقامی است که خدای متعال رضایت از بنده داره و رضایت او رو بنده میچشد، احساس میکنه خدا از او راضی است. در روایات داره فوق العاده هم هست دیگه. این یکی از درجات بالای بهشت و درجه بالای ولایت امامه. سلوک تا این مقام هم باز با امام است. پس همه فائزین، اونایی که از جهنم نجات پیدا میکنن به بهش میرسن، با امام میرسن و بالاتر، به کم یسلک و الی رضوان، مقام رضوان که درک او به تعبیر قرآن فوز عظیمه. میفرماید خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات وعده بهش داده، ولی و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. بعد از فائز شدن اینه که انسان به فوز عظیم برسه. فوز عظیم مقام رضوانه، اینم باز با ولایت امام برای انسان میسر میشه. یه بار دیگه این حدیث رو میخونم، من احب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به امیرالمومنین در یک حدیث طولانی، یه جملش اینه، من احب ان یلقى الله عز و جل و هو من الفائزین. اگر کسی دوست می‌دارد که وقتی به ملاقات خدا می‌رود جز فائزین باشه، فلیتوله ابنه الحسن العسکری، تولی به امام عسکری پیدا کنه، تولی به ایشون، محبت ایشون، طاعت ایشون، التجاء به ایشون، انسانو به مقام فائزین میرسونه. خب ان شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مرضی امام زمان قرار بده. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافدها صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید بر بال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری که ساعت 13 یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بازپخش خواهد شد. ساعت 2:10 و تقدیم برنامه سروش آسمانی، آیت الله سید احمد خاتمی از فضا و معنای واژه های آیه 24 سوره مبارکه یونس برامون خواهند گفت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض مما یأکل الناس والأنعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا که علم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. آیه 24 سوره یونس هست. سوره یونس سورتون مکیتون، در سور مکی مبانی مطرحه، فروع مطرح نیست. از جمله مبانی آشنایی بشر با خداست، آشتی بشر با خداست. موضوع این سوره در حقیقت همین بحث مبدأ و معاد بود. سوره یونس، سوره‌ای که داریم میخونیم، آیه 3، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. این مبدأ. آیه 4، الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. موضوع این سوره مبدأ و معاده. قرآن گله میکنه از کسانی که به هنگام بحران خدا خدا میکنند و وقتی که بحران رفع شد خدا رو فراموش میکنند. خب به چه انگیزه‌ای؟ متاع الحیات دنیا، برای بهره بردن از این زندگی پست. متاع الحیات دنیا منصوب هست، مفعول مطلق هست، تمتعون متاع الحیات دنیا. بعضی ها هم متاع الحیات دنیا خوندن، خبر بقیکم گرفتن، انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات دنیا، به خاطر زندگی چند روزه دنیا و کامروایی دنیایی خدا رو فراموش میکنه. آیه 24 تصویری از این زندگی دنیا عرضه میکنه که نمیارزه، که شما به خاطر این دنیا آخرتتون رو فدا کنید، ابدیتتون رو فدا کنید. مثال قرآن این است که این زندگی دنیا به مانند آن است که سرزمینی مساعد، بارانی مناسب، کشاورزانی هنرمند از این سرزمین بهره ببرند، آبادش کنند، انواع بهره بردنی ها رو، انواع میوه ها رو، انواع زراعات رو، انواع سبزی ها رو، انواع گلها رو در این سرزمین بکارند و به عمل بیارند. بعد یک مرتبه آفتی به جان این باغ بخوره، باد مسموم بیاد، حشرات مثل ملخها هجوم بیارن به این زراعت، یا زلزله بیاد و کلن این سرزمین با نشاط رو بسوزانه. امروز که به این باغ میایی قبطه میخوری، میگه خوش به حالش، عجب باقی درست کرده. فصل بهار که میری میبینی سفره گسترده خداست، انواع نعمتها. امروز میای میبینی یه مشت هیزم سوخته. این مشبه و به مشبهش دنیاست. الان وارد این خانه میشی، ببینی خانه با نشاط، پدر، بچه ها، مادر، خونه دنیای نشاط. بعد یک حادثه پیش میاد، در یک حادثه همه میرند یا بعضی میرند. وارد این خانه میشی ببینی نوای غم از این خانه بلنده. نگاه میکنی این بیت امروز بیتی است که همه دوست دارن به این بیت نزدیک بشند. فردا وارد این بیت میشی میبینی که فرار میکنند از این بیت. امروز وارد این خانه میشی میبینی این آقا ثروتش را، طلایش را، جواهراتش را، دلارش را پارو میکنه از بس فراوانه. فردا میبینی همه این امکانات از دست رفت. این وضع زندگی دنیا تا بوده چنین بوده، از این پس هم چنین خواهد بود. نه آقای ها میمانه، نه ثروت ها میمانه، نه غم ها میمانه، هیچ کدوم. نه اون کسی که ماتم زده است تا ابد ماتم زده است، و نه اون کسی که خوشحال است تا ابد چنین است. این وضعیت زندگی دنیاست. آقای حسان شعر بلندی راجع بر دنیا سروده، من 4-5 بیتش را اینجا نوشتم براتون بخونم. حکیمانه است ترجمه همین آیات است. براب است بنیان بنیادها، خرابی است پایان آبادها. نه غمهای پرشور پاینده است، نه لبخند شیرین دلشادها. جوانی و پیری و فقر و غنا، نپایند چون مهر و مردادها. غنیمت شمارید این عمر خیش، چو عمار و سلمان و مقدادها. همه مال و مکنت که در دست ماست، غباریست در معرض بادها. نماند به جز نام در این جهان، که آن هم رود آخر از یادها. مگر نام آن با خدا مردمی، که از قید نفسند آزادها. به ما گفتن به زیارت اهل قبور برید، برای همین راه دور هم لازم نیست. این مسجد بالا سر، من گاهی وقتها که میرم دنیای خاطره یادم میاد از بزرگانی که زیر خاکند، از مرحوم شهید مطهری، از مرحوم آقای فاضل، از مرحوم آقای مشکینی و بزرگان دیگر، و با اونها که محشور بودم. یک روزی چه ابهتی، چه دغدغه‌هایی، چه درد دلهایی. یک روزی هم آرام زیر خاکم. هرگز شده زین خاک به جویی که تنی کیست، وین گرد غم‌آلود غبار بدن کیست. از زیر قدومت شدی آگاه، که آیا مأوای که خواهد شد و یا خاک تن کیست. پس مشبه در این آیه حیات دنیاست. مشبه و به باغ سرسبز خشک شدنی، وجه شباهت ناپایداری و ناماندگاری. اون وقت برای این دنیا خودتون رو فدا میکنی، متاع الحیات دنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعمل. ترجمه آزاد آیه: انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء. مثل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان فرود میاد. فختلط بهی نبات الارض، با این آب روئیدنی ها مخلوط میشه، روئیدنی هایی که یاکل الناس، روئیدنی هایی که یاکل الانعام، یاکل اینجا هم میاد دیگه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، تا اینکه سرزمین میشه عین یک عروس در زیبایی. نگاه میکنی میگه هم میوه‌جات هست، هم زراعات هست، هم گلهای قشنگ هست. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، اهلش فکر میکنن که دیگه این صفا ماندگار است. اتاها امرنا لیلا او نهارا، فرمان ما شب یا روز میاد. زلزله ها شب و روز نمیشناسه. فجعلناها حصیدا، این گیاهان روئیده درو میشه. کلم تغنه بالامس، وقتی وارد میشی گویا که اینجا باقی نبوده، گیاهی نبوده، درختی نبوده. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این مثل در دو جای دیگر قرآن آمده. تفسیر این آیه تفسیر این دو آیه دیگر هم خواهد بود. سوره حدید که سوره 57 قرآن آیه 20: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. مراحل زندگی بشر ایناست. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یه بخش از زندگی بشر بازی، سن طفولیت، لعب و لهو و زینت، یه مرحله است که به زینت میگذره، میخواد خودشو زیبا. و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. شما چقدر بچه دارید؟ 10 تا بچه. شما چقدر بچه دارید؟ 13 تا بچه. که مثل قیس اعجب الکفار نباتو، اینجا کفار به معنای کشاورزان، مثل بارانی که میروید، کشاورزان از این روئیدنی ها به شگفتی واداشته میشن. ثم یهیج فتراه مصفر را، بعدم میخشکه و زرد میشه. و ثم یکون حطاما، بعدم هیزم میشه. و فی الاخرت عذاب شدید. آیه دیگر سوره کهف هست، آیه 45. خب بیاییم سراغ واژه های آیه. اولین واژه کلمه مثله. مثل در اصل لغتش به معنای همانندی است. به مثل و مثل هم که مثل میگن به خاطر مشابهتی است که هست. مثل، مثل، مثیل یادداشت بفرمایید. اصل یدل علی منازع